بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث در خصوص رد بیان مشا بود. حکمای مشا معتقد بودند که وجودات حقایق متباینه هستند، یعنی در حقیقت شما هر وجودی رو با وجود دیگر بسنجید، اینا با هم دیگه متخالف و متباینه. تباین اونها هم تباین به تمام ذوات البسیطه است که مفصل توضیح داده شد. سه دلیل رو در متن ایشان ذکر فرمودن و چند بیان رو هم در حاشیه دارن. بیان دوم رو هم ما ذکر کردیم، دلیل دومی که در متن بوده رو عرض کردیم. دلیل دوم این بوده که اگر ما بخوایم مفهوم واحد رو از متخالفات به ماهی متخالفات انتزاع بکنیم، شما که میگید وجودات حقایق متباینه هستن، چطور میشه که مفهوم واحد از حقایق متباینه به ماهی متباینه انتزاع بشه؟ در دلیل دوم اشاره میکنه به اینکه بالاخره هر وجودی برای خودش خصوصیتی داره. مثلا وجود واجب با وجود ممکن، وجود واجب وجود علت هست، وجود ممکن وجود معلول. اگر شما خصوصیت اینها رو لحاظ بکنید، اگر خصوصیت علت رو لحاظ بکنید در مفهوم، به طبع این بر ممکن هم نمیشه. اگر خصوصیت ممکن رو لحاظ بکنید، این بر علت هم نمیشه. خیلی روشن است. و اگر خصوصیت هر دو رو لحاظ بکنید، یعنی مجموع رو لحاظ بکنید، این بر هیچ کدام قابل هم نخواهد بود. برای اینکه شما هم خصوصیت علت و هم خصوصیت معلول رو لحاظ کردیم که یکی وجود میده و یکی وجود میگیره. مفهوم واحد نمیتونه در حقیقت با توجه به لحاظ دو خصوصیت باشه، چون بر هیچ کدام از اینها هم نمیشه. از اون طرف هم خب ما غیر از تک تک این وجودات چیز دیگری نداریم به نام مجموع. به طبع اگر هر کدام وجود علاحده لحاظ بشه، خب شما دارید در حقیقت یه مفهوم رو از دو وجود که دو تا خصوصیت دارن لحاظ میکنید. اگر این جدا بشه، پس دو چیز ما داریم، دو تا وجود داریم. از یک طرف مفهوم واحد، از اون طرف دو چیز، پس واحد میشه کثیر. اینجا هم همون اشکالی که قبلا مطرح کردیم به وجود خواهد آمد. از دل این اشکال یه اشکال دیگر هم به دست میاد که البته یک فرض چهارم هم برای این دلیل دوم داریم که اون در بخش پایانی دلیل سوم ذکر شده که انشاءالله عرض خواهم کرد. ولی قبل از اینکه به این توضیح برسدن، یک توضیح کوتاهی رو در خصوص مجموع عرض کنم. و این اعتبر المجموع فلا وجود له سوا کل واحد واحده. و اون این است که ما سه جور میتونیم مجموع رو لحاظ بکنیم. در یک جا مجموع از اجزا و اجتماع تشکیل میشه، از اون که هیئت اجتماعی که بر اون عارض میشه، قطعا در حقیقت ما هیئت اجتماعی هم داریم که این هیئت اجتماعی غیر از اون اجزا هست، مثل بیت، مثل خانه، که این غیر از اون شش ذیل هست. این مجموع یعنی این بیت و این خانه با افراد فرق میکنه، چون وقتی اینا جمع میشه یک بیت و خانه رو درست میکنه. پس اینجا یک هیئت اجتماعی داریم، جمع داریم. دوم، اجزا رو جمع میکنیم، چیزی به نام مزاج درست میشه. و اجزا جمع میشه، اثر تک تک اجزا یه طوری بوده، جمعش یه اثر دیگه است، مثل ترکیبات شیمیایی. شما کل ترکیبات شیمیایی رو اگه در نظر بگیریم، اجزایشون یک اثر داره، وقتی که با هم جمع بشن یه اثر دیگری خواهد داشت. سوم هم مجموع مثل لشکر رو میمونه، که این اجزا و افراد کنار هم جمع میشن و ما غیر از افراد چیزی دیگری نداریم. لشکر که در خارج موجودیت نداره، در خارج همون افراد فقط موجود هستن. لشکر رو در حقیقت ذهن درست میکنه و اون چی که موجود هست افراد لشکر هست. خب بعد از روشن شدن این مطلب، از بین این سه لحاظ دو تا از این مجموعه ها در خارج وجود دارن، اولی و دومی. اولی بله، هیئت اجتماعی در خارج موجود هست که این غیر از اون اجزا هست، و دومی همیشه هست، اما سومی در خارج موجود نیست. در این مثال ما اینجا که می‌فرماید اگر ما مجموع رو لحاظ بکنیم، ما در خارج مجموعی نداریم، در خارج اونی که هست یا وجود ممکنه یا وجود واجبه یا وجود علته یا وجود معلومه یا هر دو وجود دیگر رو شما لحاظ بکنید، در حقیقت ما غیر از این تک تک این وجودات چیزی به نام جمع نداریم در خارج. این بیان همین رو خواهد بگه، و نعتبر المجموع، و اگر مجموع اعتبار بشه، یعنی مجموع دو خصوصیت مثلا بخواد اعتبار بشه، فلا وجود له، ما وجودی برای مجموع نداریم سوا کل واحد واحده، غیر از اون تک تک، غیر از اون وجود واجب، وجود ممکن یا دو وجود دیگر رو شما لحاظ بکنید. خب این بحث در اینجا به پایان میرسه. و فرض دیگر اینی که به علا تقدیر وجود علا هدت الله، اگر در حقیقت این مجموعی که شما در نظر گرفتین وجودشون علاهده باشه، جداگانه باشه، اگر اینطور باشه معناش اینه که شما یک مفهوم واحد رو از دو وجود جداگانه که دو خصوصیت دارن گرفتین. حالا اگه این دو وجود ده وجود باشه، هزار وجود باشه، اگر به این صورت بخواین در حقیقت تحلیل بکنید، واحد کثیر خواهد بود، یعنی شما مفهوم واحد رو از کثیر به ما و کثیر انتزاع کردید و این محاله. این بسیار روشن هست. اون وقت از دل همین بیان، همین بیانی رو که در اینجا هست که اگر شما در حقیقت دو وجود منحاز داشته باشین و اینها رو لحاظ بکنین، واحد کثیر میشه، اشکال دیگری در اینجا مطرح میشه و اون اشکال اینه که شما چطور میتونید از دو حقیقت مختلف که دو حقیقتن و مختلف هم هستن ماهیت واحد رو انتزاع بکنید؟ شما هر جا که حقیقتی رو میبینید که این مخالف با حقیقت دیگه هست، چطور میشه ماهیت واحد رو انتزاع کرد؟ چون اینا بر هر کدام از این حقیقت، بر فرض این که حالا ماهیتی باشه، البته به اون فعلا بحث اساسی وجود ماهیت رو مطال نداریم، خب هر کدام ماهیتی دارن، نمیشه دوتا یکی بشه. از اون طرف هم تفاوتی بین ماهیت و حقیقت ما نداریم الا به اعتبار ظرف ذهن و خارج. به اعتبار ظرف ذهن و خارج در حقیقت اینها دوتا هستن و الا در واقع دوتا نیست، تفاوتی بین ماهیت و حقیقت وجود نداره. البته برای روشن شدن مطلب این توضیحی که دارم عرض میکنم توجه داشته باشین که توضیح دقیقی هم هست، چون ما بعد میخوایم همین حرف رو در رابطه با وجود هم بزنیم، نسبت مفهوم وجود و در حقیقت کل این وجودات متباینه. کلی طبیعی از اون به ماهیت تعبیر میشه، این عین همون حقیقت خارجی است. مثلا انسان عین همون حقیقت خارجی است، یعنی عین زیده، عین امره، عین بکره، چون با این مثال کاملا این عبارت روشن خواهد شد. فقط فرقشان اینه که ظرف ماهیت ذهن و وعاء حقیقت، ظرف حقیقت و اون واقعیت خارجه. یعنی این انسان به ما و اون انسان، این ظرفش در ذهن و ظرف حقیقت و واقعیت در خارجه که همون زید باشه. پس با قطع نظر از این جهت اینا با هم متحد هستن. لذا با توجه به این جهت ممکن نیست که دو تا حقیقت متباین و مختلف باشن از جمیع جهات، دارای یک ماهیت منتظر باشن. یعنی شما مثلا از وقت که همین بحث انسان رو نسبت به زید و امر و بکر و تقی اینها لحاظ میکنید، اونها دو واقعیت متباین هستن به لحاظ تشخص. شما اگر بخواید لحاظ بکنید تشخص هر کدام از این دو را، فیدن دوتا واقعیت رو در نظر بگیرید، قطعا شما نمیتونید یه ماهیت رو انتزاع بکنید از این دو با لحاظ اون دو و با خصوصیت اون دو. ولذا اگر انسان بر زید و امر هم میشه، حتما یه جهت وحدت هست، جهتی که هم در زیده و هم در امره. اون جهتی که در زید و امر هست اون دیگه کم و کیفشون نیست، اون کوتاهی و بلندیشون چاقی لاغری، زشتی زیبایی و مانند اینها نیست. اون همون انسانیتشون هست. و در حقیقت ما به وقتی که میگیم زیدون انسانون، یعنی انسانیت زید انسان است. اگر میگیم امرون انسانون، یعنی در حقیقت داریم میگیم انسانیت امر انسان است. اون جهت وحدت در اون هست. و اگر جهت وحدت نباشه، امکان نداره که شما از دو حقیقت متباین و متخالف یک ماهیت داشته باشین، یک ماهیت منتزع داشته باشین. یعنی از زید و امر نمیتونید یک ماهیت داشته باشین اگر شما تشخصات اون دو رو لحاظ بکنید، الا اینکه اون تشخصات باید کنار گذاشته بشه، الا اینکه اون کم و کیف و وضع و همه این عوارض که خارج از در حقیقت اون ماهیت منتزه هست باید کنار گذاشته بشه و الا امکان نداره. همین حرف رو ما در حقیقت این بیان رو عیناً در خصوص تقدیر نسبت به مفهوم وجود و حقیقت اونها هم جاری میکنیم. شما یه مفهوم واحد دارید و حقایق متباینه دارید. اگر این مفهوم واحد رو میخواین از این حقایق متباینه اخذ بکنید، حتما باید یک جهت وحدت باشه و الا امکان نداره که شما بخواید این مفهوم واحد رو بر این حقایق متباینه حمل کنید. چرا؟ برای اینکه برای دو حقیقت مختلف، همونطوری که ماهیت منتزعی واحد ما نمیتونیم داشته باشیم، برای دو وجود متباین به ما هما متباین نمیتونید یک مفهوم واحد داشته باشید. این حرفی رو که شما در ماهیت مطرح میکنید در اینجا هم به عینه همین حرف مطرح خواهد شد. پس از دل اون در حقیقت فرض چهارم این اشکال هم در میاد. فرض چهارم اینه: و علا تقدیر وجود علا هدت له، اگر این مجموع وجود علا هده داشته باشه، یعنی دو تا وجود شما داشته باشه و بعد میخواین مفهوم واحد رو از اون دو تا بگیرید، اشکالش یکون الواحد عین الکثیر، واحد عین کثیر خواهد بود. ثم میگه اگر خوب وجودات علا هده باشه، چطور میشه که دو تا وجود علاهده در بحث ماهیت یه ماهیت داشته باشه؟ همونطوری که اونجا امکان نداره و محاله، در دو وجود متباین یا وجودات متباین شما نمیتونید یک مفهوم واحد وجود داشته باشین. ثم این دلیل سوم، ثم کیف یکون لحقیقتین مختلفتین، چطور میشه برای دو حقیقت مختلف ماهیت واحده باشه؟ یعنی در حقیقت ماهیت منتزعی واحده باشه، با حال که ولا تفاوت بین ماهیه و الحقیقه، با حال که هیچ تفاوت بین ماهیت که در ظرف ذهن جمود کلی طبیعی باشه و حقیقت که اون واقعیت یعنی زید هست و بکر هست و اینها، تفاوتی وجود نداره. چون عرض کردیم که به اصطلاح این ماهیت واحده که همون انسان باشه که به عنوان کلی طبیعی است، این با افراد خودش متحده، این با افراد خودش متحده. حالا که با افراد خودش متحده، حتما یک جهت واحده در این افراد هست که این کلیه طبیعی یعنی ماهیت منتزع با افراد خودش متحد باشه و الا ما چنین اتحادی رو نمیتونیم به دست بیاریم. و اون جهت واحده چیه؟ انسانیتیست که در تک تک اوناست. عوارض قطعا نمیتونه باشه، کم و کیف و عوارض مشخصه که نمیتونه باشه، چند تا عارض رو در نظر بگیره، کوتاهی و بلندی اون رو، چاقی و لاغری اون رو، زشتی و زیبایی اون رو، سیاهی سفیدی اون رو، اینا رو نمیتونیم در نظر، چون اینا رو که بگیریم شما نمیتونید این مفهوم واحد رو بر اونها هم بکنید. ثم کیف یکون لحقیقتین مختلفتین ماهیت و واحده، و حالی که تفاوتی بین ماهیت و حقیقت نیست، بین ماهیت که همون کلی طبیعی است و حقیقت که اون خارج هست نیست، چون اینها بالاخره در خارج اتحاد دارن، تفاوتشون هم فقط به اعتبار رعای ذهن و خارجه، به اعتبار ظرف ذهن و خارجه، که ماهیت در ظرف ذهنه، اون ماهیت که ماهیت منتزعه باشه که همون انسان باشه، و خارج، خارج که اون واقعیت هست. اینها وقت می فرماید که بل مجرد و هادا، صرف همین مطلب رو که الان ما گفتیم، کافی فی ابطال المذهب المشایع، این کفایت میکنه در باطل کردن مذهب مشا. چرا؟ برای اینکه همین بیانی رو که در اینجا ما داشتیم، همین بیان نسبت به مفهوم واحد وجود هم نسبت به وجودات متباینه هست. شما همونطوری که انسان رو به عنوان کلی طبیعی که بر تک تک افراد هم میکنید، این با لحاظ اون تشخصاتشون نمیتونه باشه و خصوصیاتشون نمیتونه باشه، چون اگر باشه قابل هم نیست، و بلکه یک جهت وحدت هست، جهت وحدتی که در تک تک این زید و عمرو و بکر و تری و نری و خالد و خویلد داد، و اون انسانیته. و شما در حقیقت در زید و انسانون دارید میگید انسانیت زید انسان است، و شما در حقیقت در امرون انسانون دارید میگید انسانیت امر انسان است. اون دیگه انتزاع مفهوم واحد یا کلی طبیعی از افراد با تشخصات خاص نیست، بلکه این کلی طبیعی از که متحد با افرادشه، متحد با افرادشه، این در حقیقت به لحاظ اون جهت وحدتی که در افراد وجود داره و اون انسانیت هست. پس شما این مفهوم واحد رو از اون جهت وحدت گرفتید، این هیچ اشکالی متوجه اون نخواهد شد. اما اگر مفهوم واحد رو از افراد مختلفه به ماهی مختلفه بگیریم و لحاظ بکنیم همه خصوصیات اونها رو، یعنی کم و کیف و عوارض و مانند اونها رو، شما قطعا این ماهیت منتزع رو و این کلی طبیعی رو نمیتونید در اونها هم بکنید. میفرماید بل مجرد هذا کاف فی ابطال مسائل مشایع، لان مفهوم الوجود، برای اینکه مفهوم واحد وجود کل ماهیت مثل انسان رو میمانه لحقیقت بر حقیقت خودش. انسان در حقیقت خودش که همون اونی که واقعیت داره و در حقیقت کلی طبیعی یه تحقق به وجود افراده، لأن مفهوم الوجود کل ماهیت در حقیقت، مفهوم واحد وجود این مثل ماهیت میمونه، مثل انسان نسبت به افرادش. همونطوری که در انسان نسبت به افراد شما لحاظ وحدت افراد رو کردید، میتونید این انسان رو بر تک تک اونها هم بکنید، در وجود هم همینطور، در مفهوم وجود واحد، این مفهوم که به اصطلاح بر همه این وجودات همیشه و عارضه بر اونهاست، بر حقایق متباینه و بر وجودات متباینه هم می شود، با لحاظ خصوصیات تک تک اون وجودات نخواهد بود. خصوصیت علت رو، خصوصیت معلول رو در واجب و یا در ممکن لحاظ بکنیم، نخواهد بود. و این مهمه. پس همون نسبتی رو که در اونجا ما داریم در اینجا هم مطرح میشه. پس نتیجه باید گفت که تمام حقایق خارجی در یک جهت با هم مشترک هستن و همون جهت است که به واسطه اونها حکایت میشه و به طب خصوصیات نباید لحاظ بشه در اونجا. این و این کانت خصوصیات ملغاتن، میگه اگر خصوصیات ملغا بشه که این هم میتونه تتمه به اصطلاح اون دلیل دوم باشه و هم میتونه در حقیقت تتمه دلیل سوم باشه. پس همونطوری که حالا تتمه دلیل دوم اینطور میشه، این بیان خوب دقت بفهمید، که شما مفهوم واحد رو میخواین از متخالفات به ماهی متخالفات لحاظ بکنید، هر کدام از این فرضاً دو تا مثلا در نظر گرفتیم که اینا متخالفن، هر کدام خصوصیتی دارن، مثل وجود واجب، وجود ممکن، وجود علت، وجود معلول، وجود قوی، وجود ضعیف و الی آخره. اگر خصوصیت اولی رو لحاظ بکنی، طبعا این مفهوم بر دومی قابل صدق نخواهد. اگر خصوصیت دومی رو لحاظ بکنی، این مفهوم واحد بر اولی صدق نخواهد کرد. اگر مجموع رو لحاظ بکنی، این بر هیچ کدام قابل صدق نخواهد، چون ما غیر از تک تک اینها به اصطلاح ما چیزی به نام مجموع نداریم. مثال هست کردیم که این مجموع مثل لشکر رو میبونه، ما غیر از افراد در لشکر چیز دیگری نداریم، لشکر یک امر انتظاری است. و اما بر فرض چهارم و علا تقدیر وجود علا هدت له، و اما اینکه این مجموع وجود جداگانه داشته باشه، خب اونجا شما چطور میتونید وجود واحد و مفهوم واحد رو از اون وجودات جداگانه اخذ بکنید؟ و اشکالش اشکال واحد عین کثیر خواهد بود، یکون الواحد عین کثیر. حالا که اینطور شد، شما وجودات به اصطلاح متخالف دارید و وجودات متخالف رو میگه که این که اصلا امکان نداره، چطور میشه که دو حقیقت مختلف یه واحد، یه ماهیت واحد نمیتونن داشته باشند؟ پس حقایق متباینه وجود هم نمیتونن یک مفهوم واحد وجود داشته باشن، با حالی که ما مفهوم واحد وجود داریم. این مفهوم واحد وجود که حالا داریم از این حقایق متباینه برای یک جهت مشترک هست، پس بدون لحاظ اون خصوصیات این ماهیت منتظر هم که در کلی طبیعی نسبت به افرادش هست و متحد و افرادش هست، قطعاً و قطعاً این کلی طبیعی با لحاظ خصوصیات در افراد نیست که توضیحش داده شد و گذشت. پس و امکانت خصوصیات ملغاتن، اما اگر خصوصیات الغا بشه و اصلا لحاظ نشه، اگر خصوصیات لحاظ نشه، پس اون جهت مشترک است. پس واحد از واحد گرفته شده، واحد از کثیر گرفته نشده. اگر این اشکال میخواد لازم نیاد، لازمش آن است که این مفهوم واحد باید از متخالفات به ماهی متخالفات گرفته نشه، بلکه این مفهوم واحد از متخالفات از اون جهت که یک حیث مشترک دارن که همون حقیقت وجود هست خواهد گرفت. فإن کانت الخصوصیات ملغاتن، و اگر خصوصیات الغا بشه، پس فالقدر مشترک هو المحکیان، پس قدر مشترک اونیست که انتزاع شده از اون یا حکایت شده از اون، و هو واحد و اون واحده، پس واحد این کثیر نخواهد بود. این اون دلیل دوم هست. پس این بحث هم میتونه تتمه دلیل دوم باشه و هم تتمه دلیل سوم. چطور تتمه دلیل سوم میتونه باشه؟ اون اینه که در حقیقت دو حقیقت متباین و مختلف اینطور نیست که از دو حقیقت مختلف به ما هما مختلفین ما یه ماهیت منتظر داشته باشیم، نه، این دو حقیقت مختلفین به اعتبار اینکه یک جهت مشترک دارن، به واسطه اون جهت مشترک یک ماهیت واحد ما برش انتظار میکنیم. نسبت مفهوم وجود، مفهوم واحد وجود که مشترک بین همه وجودات هست، با حقایق وجودات و وجودات متباینن همینطور خواهد بود. یعنی ما مفهوم واحد وجود را از وجودات متباینن به ماهی متباینن و با لحاظ خصوصیات متباین بودن نمیگیریم، بلکه مفهوم وجود را از متباینات، از اون جهت که امر مشترک است، از اون جهت میگیریم که اون حقیقت وجود باشه. خب این بحثی مداری بحث دقیقی هم بود، باید انشالله مورد توجه و دقت قرار بگیره. خب این شده دلیلی که در متن بوده، مرحوم حاجی این رو تمام کردن. و اما صدر المتعلهین اینجا میخواد بفرماید که به اصطلاح ما نظر ما این بود که حرف مشفع حرف باطلیه، که وجودات حقایق متباینه هستن. اون شعرم دیگه روشن شد، و عند مشائیت حقایق متباینت و هولدیه زاهقو لأن معنا واحدا لا ينتزع مما له توحد بالم یقه، معنای واحد انتزاع نمیشه از اون اشیایی که، از اون چیزهایی که برای اون چیزها یک نوع وحدتی واقع نشه، یعنی یک لحاظ وحدتی نباشه. چون اینها در حقیقت در همه این سه دلیلی که عرض کردیم این پیام وجود داره که شما مفهوم واحد رو نمیتونه انتزاع بکنید. و سه تا دلیل ذکر فرمودن در متن، پنج تا هم در خود حاشیه ذکر کردن. سه تا بیانشون رو عرض کردیم. این معناش این بوده وقتی که دلیل میاد، یعنی این که این امر یک امر نظری هست و نیاز به دلیل داره. اما مرحوم صدر المتعلهین در کتاب اسفارش جلد اول در همون فصل دوم از منهج اول، از مرحله اول، و همینطور در کتاب مبدأ و معادش جلد اول، در اون مقاله اول از فن اولش فصل ده، در اونجا که فی انه واجب الوجود لا شریک له فی هذا المفهوم، در اونجا این مطلب رو ذکر می فرماین که اینکه ما نمیتونیم مفهوم واحد رو از حقایق متخالفه، از اون جهت که تخالف داره، بگیریم، این از فطریاته، این دیگه نیاز به دلیل نداره، احتیاج به دلیل نیست. به خلاف بعضی هایی که میگن از نظریات هست و نیاز به دلیل داره. حالا خود مرحوم حاجی در این بحث معلوم میشه که این را نظریات میدانه و دلیل آوردن براش، از قیاسهای استثنایی استفاده کردن و حالا ادله دیگری رو که عرض کردیم، ولی مرحوم الله صدر بیانشون این هست. و اما صدر المتعلهین قدس سره فقد جعل فی الاسفار و المبدأ و المعاد و غیره ما هذا الحکم و غیر این کتاب اسفار و مبدأ و معادش فقد جعل هذا الحکم رو این حکم کدوم حکم رو؟ اعنی عدم جواز انتظار مفهوم واحد من حقائق متخالفه به ماهی تخالف من حیث تخالف. این رو که جائز نیست انتظار مفهوم واحد از حقائق متخالفه از حیث تخالف، این حکم رو قرار دادن من الفطریات که این مفهوم ثانی جعل هست. هذا الحکم مفعول اولشه و من الفطریات مفعول ثانیشه. این رو از فطریات قرار دادن. البته حالا این بحث در منطق مفصل بحث شده، چون بعضیا فطریات رو از بدیهیات میدونن و در حقیقت در این که آیا فطریات از بدیهیات هست یا خیر اختلاف وجود داره. برخی بدیهیات رو 6 قسم میدونه، عبارت از محسوسات غذایی هست که تصدیق به اونها با احساس به دست میاد، مثلا هوا گرمه، حالا خیلی چیزهای دیگه. متواترات، تجربیات، فطریات، وجدانیات و ششمیش هم اولیات، یعنی همه این 6 قسم رو از بدیهیات میدانن. بعد میگن ابدع بدیهیات اولیاته. اولیات هم این احکام اولیه است که برای هر چیزی ذکر شده، مثل کل بزرگتر از جزئه، مثلا ثبوت شیئن شیئن ضروریون و سلب شیئن نفسهی محالون، مثل اجتماع نقض محالون، ارتفاع نقض محالون، اجتماع زدن محالون و مانند اینا، اینا جزء اولیات است. پس بعضی ها این شیشتا رو در حقیقت جزء بدیهیات میدانن و بعد میگن ابدع بدیهیات، اونی که اصلا بدیهی تر است، اون عبارت است از اولیات. و برخی هم نه، در حقیقت اولیات رو فقط جزء بدیهیات میدانن، اون 5 تا دیگر رو جزء بدیهیات نمیدانن، لذا دیگه اونجا ابدع بدیهیات دیگه نخواهیم داشت دیگه، برای اینکه اینا فقط اولیات رو جزء بدیهیات میدانن. این اختلاف البته در این زمینه وجود داره. بقیه موارد مثلا در این فطریات نوعی قیاس خفی وجود داره. اینا برها الان جای این بحثش نیست، ولی اون چیزی که مرحوم ملا صدر در این زمینه دارن این است که بحث این که ما نمیتونیم مفهوم واحد رو از حقایق متخالفه به ماهیت متخالفه بگیریم رو ایشون میگه این از فطریات از نیاز به دلیل و نیاز به برهان نداره. خب در حقیقت ما تا حال بیان حکمای باستان رو که همون حکمت متعالیه و بعضشن مرحوم حاجی هم اون بیان رو قبول دارن رو توضیح دادیم که ان الوجود واحد مشکک توضیح داده شد و تا حدی هم بحث کثرت در وحدت، وحدت در کثرت توضیح داده شد و بعد به بیان مشبه پرداختیم که مرحوم حاجی می فرماید این بیان باطل هست، اون هم عرض کردیم. و بیان سومی که در اینجا ذکر شده از محقق دوانیست، این که ان من ذوق تعلق تنس من قال ما کان له سوى الحسس، این اون نظر سوم هست که ذکر شده که انشاءالله در جلسه بعد به نحو تفصیل به اون خواهیم برداخت. و صلی الله علی محمد و آله.